اینها در حقیقت موارد خلاف شرع این داستان بود که داشت اتفاق می افتاد، بنابراین نمی که از دلایل مخالفت بود. و نکته آخرم این بود که تقسیم اراضی بین مردم و کشاورز که عملا هم این اتفاق افتاد، یعنی نتایجش این شد، این بود کشاورزی که هیچ سرمایه‌ای نداره و هیچ توان و امکاناتی نداره برای کاشت یک زمین و اداره یک زمین، هلی، وقتی زمین رو به کشاورزای جز دادن، اینو از پس هزینه‌های بالاخره کود و بذر و نگهداری و کاشت و داشت و برداشت و ایناش بر نیومدن.
بله.
ولذا به شدت اقتصاد کشاورزی ما ضربه خورد بعد از اصلاحات ارضی، به گونه‌ای که تو این دهه 50 ما خیلی از میوه‌های ساده هم مجبور بودیم از خارج وارد بکنیم. ولذا ضربه سنگینی به بحث‌های اقتصاد کشاورزی ما خود، به خاطر اینکه اینا نتونستن زمین‌ها رو اونگونه که باید آباد کنن. یه وقتی دست یک خانی بود، او بالاخره امکانات داشت، کمباین می آورد، نمیدونم انواع سرمایه گذاری ها رو می کرد. حالا ممکن بودن به کشاورزها ظلم کنه، خب باید حکومتی فکری برای اون داستان می کرد. بنابراین اللحاظ اقتصادی هم واقعا به دلیل اینکه توان اداره زمین هاشون خورد نداشتن این کارگران کشاورزان، ضربه زیادی به اقتصاد کشاورزی هم زد.
بله. بنابراین میشه گفت که اصلاحات ارضی جدا از اینکه ریشه در یک سری برنامه های آمریکایی داشت برای جلوگیری از قیام های در واقع کارگری و کمونیستی در سایر کشورهای جهان سوم و حالا مشکلات عدید شرعی هم داشت، میشه گفت ضربه اقتصادی که میتونست ما بزنه و زد این بود که ایران که تا قبل از اون به لحاظ کشاورزی کشوری بود که خودی صادر کننده بود در خیلی از اقلام، میبینیم به فاصله خیلی کمی، یعنی بعد از چند سال بعد از اجرای اصلاحات ارضی، ایران میشه وارد کننده حتی میوه، تخم مرغ، لبنیات و مواردی از این دست. و از طرف دیگه حالا اینم من در یه جایی میخوندم که باعث شد که حالا کشاورزی که در روستا هستش و دیگه نمیتونه فعالیت اقتصادی انجام بده، از روستای خودش مهاجرت کنه به سمت شهرها و حالا دیگه در شهرها مشکلات هم فرهنگی هم مشکلات اقتصادی متعددی که گریبانگیر بود و در نهایت هم آمریکا طرح خودش رو در کشور پیاده کرد که جلو اون در واقع اقدامات کمونیستی رو بگیره و هم به اقتصاد ما ضربه زد.
بله، همینطوره.
بله، خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردن. گفتگوی خوب رو با هم داشتیم آقا، ان شاء الله بتونیم باز هم در برنامه بعدی خدمت حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا بدینجا با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف. این برنامه کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانه رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. 329 10 551 و 552 رو از یاد نبرید، با ما در تماس باشید. هر گونه سوالی دارید و دوست دارید به صورت شفاهی با ما در میون بگذارید، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از طریق شماره تلفن‌هایی که خدمت شما اعلام کردم از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. مطمئن باشید صدای شما در این برنامه شنیده خواهد شد و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
خب ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز که همراهمون هستید. ممنون که برنامه پرسمان انقلاب رو هم شنیدید و در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه حسرت پروانه ها هست. 20 دقیقه مدت زمان پخش این برنامه است که دعوت میکنم بشنوید روایتی از سفر زیارتی پیاده روی اربعین.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم
بیاده. گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به ما رو
غم کم نیست لیاقت شد
همه بگرد
بیام حرمت این غم کم نیست.
آیت الله نجم الدین طبسی استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیاده روی ریشه روایی داره، یعنی اینجور نیست که مثلا قضیه جدید باشه یا فرض کنید که مشکل مرکب و نمیدونم، نه اینجوری نیست. و همون روز هم مرکب بود، همون روز هم وسائل فرض کنید که به تناسب حال اون روز خب شطور بود یا دیگه بود، ولی تأکید میکردن ائمه و خصوصا امام صادق علیه السلام، آقای ابن ابی فاخته میگه امام به من فرمود که من خرج من منزله یرید زیارت الحسین، کسی که از خانش بیاد بیرون به قصد زیارت آقا امام حسین، ان کان ماشیا، از همون اول تأکید به این دارد که اگر پیاده خواست بره کتب الله له بکل خطوه حسنه، هر گامی که برمی‌داره یک حسنه برایش نوشته می‌شود، و حتی بها عنه سیئه، هر گامی که برمی‌داره یک گناه هم ازش ریخته میشه. این فرهنگ از ائمه به ما رسیده و همینجور دست به دست بود، منتها فراز و نشیب داشت. یه وقتی فشار بود بر زوار امام حسین در دوران متوکل عباسی، ببینید کتاب کامل ابن اسیر اونجا میگه، میگه فرمانده پلیس و کیو فرستاد اونجا و گفت تا 3 روز تخلیه کنید، بعد از 3 روز هر کسی که دیدیم حبسه فی المطبق، مطبق سیاه چال هست زیر زمینی، کسی که بره دیگه سالم بر نمیگرده، اگر بگر اون اولی نیست کسی دیگه هست. بله مطبق این زندان های عباسیین بود. خب گاهی اینجوری فشار می آوردن بر شیعه ها و گاهی زمین فراهم تر بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، بز ماتمت به جان من اخگر فتاد است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاد است، شد اربعین و باز داغ عزای تو در کاهنان.
من خودم نجف اشرف بودم، چون من متولد نجف اشرف هستم و تا سن 3 کلو نمیدونم 10 کلاس و یا یه خورده بیشتر اونجا، یعنی ناظر و شاهد قضایا بودم. با توجه به این که دوتا اخویه منم اصلا موکب داشتن، الانم هستند، موکب امام سجاد داشتن و پیاده روی، یه به اصطلاح چرخی بهش میگفتن عربانه که به مال بسته به حیوان میبنده، عربانهای عرب اینجوری بود. این اجاره میکندی چند روزه که همراهشون باشد، اساسی نقل مکان، ولی خب نقل از جا به جایی برن اینا اساسی رو توی میریختن. الان ما از نزدیک میدیدیم دوران به اصطلاح اوائل حزب رو کار آمدن، حزب بعث حسن بکر، اینها کاری نه تنها که کاری اوائلش البته، ولی که خودتون رو تثبیت کنن و بین شیعه ها جا باز بکنن، از یه فریبی وارد شدن. مثلا برای اولین بار نوحه های عزاداری از رادیو پخش می شد، نوحه های عزاداری، و یه مقدار کارشون نداشتن. راه پیمایی شروع شد، یعنی بود نه اینکه نبود، و فعلا حکومت اون روزهای اول کارشون نداشت، می رفتن هیئت های زیاد، ولی جمعیت اونقدر نبود، یعنی همه جمعیت رو فرض کنید به 10,000 نمیرسید. عمدش از نجف اشرف بود، حوزه هم تعطیل میشد، طلاب، فضلا، علما، پس مرحوم آقای شاهرودی، دیگران میرفتن. بله، بعد البته شهرستان دیگه هم میامدن، اما اینجوری جا نیفتاده بود. بله، من یادم نمیره در یه سفری که خودم هم پیاده رفته بودم از خان ربا به خان نص، یعنی قدم قلم میگن حیدریه، حرکت میکردیم، دفعتا دیدیم از طرف نجف یه دود سیاهی میاد. خدای این چیه؟ نگیدی طوفان بود. ابر سیاه آمد و تمام این آسمان را گرفت، به طوری که کسی نمیدید، یعنی شب شد، تاریک. یه دفعه باران به اثر طوفانی گرفت و باد تند و به حدی که این ریگ‌های زمین مثل گلوله به سر کله ما می‌خورد. در یک تنگنای عجیبی ما و هر کس که اونجا بود. بعد از اون باران گرفت، یه باران تندی که خودمون رو بردیم به یک به اصطلاح چادر. 200-300 نفر توی چادر بودیم، چادر رو گرفته بودن ولی میخواست ما رو ببره هوا. گفتیم دیگه رفتن، خیلی از بین رفتن، طوفان بردشون، ولی به برکت امام حسین علیه السلام، معجزه این بزرگوار، یک نفر هم طولش نشد.
حسرت پروانه ها به روایت آیت الله نجم الدین طبسی.
تا بالاخره خودم رسوندیم به خان النص. خان النص هم که الان میگن حیدریه، این کاروان سراس الان دیگه از جاده دور شده. کاروان سراس که شاه عباس ساخته بود، یه ستش توی نجف تا کربلاست. روال موکبه ها این بود که میرفتن، چون ایوونه این کاروانسرا، ایوون های متعدد داره، موکبه ها از قبل میرفتن برای رزرف جا. یه پرچم که میبشن یکیس اونجا نمیرفت. ما رسیدیم دیدیم که مرحوم شهید مدنی با طلبه های محترمشون در خدمت شما. معمولا طلاب با فضلا از جاده آب می رفتن، می گفتن شط، از طرف شط نخلستان می رفتن، کمتر از راه خشکی می رفتن. ولی وضعیت هم چجوری شده بود که دیگه نمی تونستن، لذا راه حرکت کردن و از راه آمدن همین کاروان سرا و اونجا نشسته بودن. بعضی از کسانی که با ما بودن ناراحت شدن که مثلا چی شده، چرا اینا جا رو اشغال کرد. میخواستم فرض کنید که یه حرفی به اینا بزن که اخوی بزرگ من که طلبه نیست ولی بسیار متخلق به اخلاق، فرزنده یه مرجع بود و نشست برخاست کرده با علما، علما رو میشناسه، احترامات رو داره، نگذاشت. سینه سپر کرد، گفت مگه ما برای کی آمدیم؟ ما برای امام حسین آمدیم و علمایی که علمای مذهب ما اصلا ناراحت باشیم که چرا آمدن جای ما نشستن، جامونه باید بهشون بدیم. خلاصه فرش کردن براشون و جاشون دادن و اخوی من تا سحر نخوابید. گفت من باید، چون اصلا ارتباط خیلی نبود بینه روحانیت و بین مردم نبود، مثل اینجا نیست که انهو بیگانه می دیدن. اخوی من میگفت من تا چه خودم هم بودم اونجا تا سحر نخوابیدم که نکند خدای نخواسته کم احترامی به اینها بشه. مگه اینا میخوابیدن؟ همش مشغول عبادت بودن، شهید مدنی و طلبای هم بشون همشون مشغول عبادت و نماز شب و دعاها و کذا. و صبح که اینا خداحافظ خواستم بکنم برن که خبیم خم شد، دست های مدنی را بوسید و عذر تقصیر و عذر از کنم با معرفت خبیم. بعد موکب های دیگه بعد از اینکه ایشون رفت اما دارم گفتن کی بود این اینجا؟ دیشب کی اینجا مهمانتون بود؟ گفتن چی شده؟ گفتن ما میدیدیم نور، نور از این ایوان شما به طرف آسمان ها ساطعه. گفتن آقای مدنی بودن، شهید مدنی و این از طلبه ها بودن.
هلا بزوار، هلا بیکم، هلا بسار المهدیه ايش رباه والعليزي هلا بنصار المهدي هلا بالزوار ايش رباه والعليزي ايش رباه والعليزي
مرحوم والد ما ایشون از کسانی بود که با این موکب ها مرتبط بود، به موکب اخوی ها سر میزد، به موکب های دیگه هم سر میزد و اعلام جماعت میکرد. شاید اولین باری که در جمع موکبه ها و پیاده رو ها مشاط میگفتن، اولین کسی که این برنامه رو راه انداخت مرحوم والد بود. نه که نماز نمیخوندن، میخوندن، تکی میخوندن، اما این که اعلام کنن که نماز جماعت دست جمعی یادم نمیره. ایشون یعنی موکب اخوی ها اعلام کردن جمعیت چندین هزار ریختن تو همون به اصطلاح دالانش میگن چی میگن دهلیزش و چند نفر تکبیر میگفتن. این در اثر کثرت جمعیت بود و خیلی تأثیر گذاشت. مرحوم والد هم ایرانی بود دیگه، بله، ولی با اینها خیلی میجوشید و گرم بود و اونها هم احساس قوت می کردن، به اصطلاح امروز شارج می شدن، به کار خودشون بیشتر اعتقاد پیدا می کردن.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شدار، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها را آوردن برام تقدیم به پای یار. لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک حسین لبک.
این برنامه مراسم راه پیمایی همینجور اوج میگرفت، زیادتر میشود. بعضی ها دیگه وقتی که تثبیت شدن دیگه شروع کردن به اذیت کردن. مثلا تو راه خدمات در همین حد بود، یه کوزه های بزرگ مثل سبو بهش میگفتن که ارامو گفتن حب آب. تو راه یعنی خدمات این بود که تو مسیر حب آب بود، کنارش هم سقف خورما میگذاشتن که گرم نشه، آب هم توش میریختن، زوار از این آب استفاده میکن. و اگر خدمات بیش از این بود مثلا بعضی از موکب ها چای توزیع میکردن. اما اینکه الان برید ببینید فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، نه، این حرفا نبود. هر کس برای خودش درست میکرد، یعنی هر موکبی برای خودش قضا درست میکرد. علاین خدمات در همین حد بود و همینم بعضی ها تحمل نمیکردن. یا تو این حبای آب سم میریختن یا چپش میکردن یا میشکستن. این مسئله امام حسین، این عقیده مردمه، اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم نمیشه بر رفت. این حالشون نبود. بعضی ها فشار میوردن سران به اصطلاح موکب ها رو تلقانی بود که بود چند نفر از کسانی من میشناختم اینا رو اصلا گرفتن اعدام کردن با چه وضعی. اما چیزی کم نشد تا دوران که ما دیگه اینجا بودیم، بعد شنیدیم که بالاخره اینها رو به رگبار مسلسل میبستن، یعنی هلیکوپتر رو سرشون میامد اینا رو به رگبار میبست که اینا نرن برای پیاده روی. این دیگه زمان صدام بود دیگه. زمان صدام بعد که اینا رو به رگبار، اینا که زیر رگبار شهید میشدن تو را خوب شهید شدن، اما اونایی که خلاص میکنن خود چون نجات میکنن باز ادامه میدادن حرکت را، و شعارشون هم این بود لو قطعو ارجلنا والیدین، اگه دست و پامون قطع کنن که دست پا نداشته باشیم سینه خیز می نعتی که زحفا سیدی یا حسین
زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين وشوقنا 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 لكربلا وشوقنا.
تا این که این بعثی ها را خداوند عز و جل به دست خودشون گورشون کند و رفتن از بین رفتن، دوباره اوج گرفت. اینی که الان میبینیم واقعا استثنایی که از همه کشورها، البته الان بالاخره حالا خداوند عز و جل چه مصلحتی دانست که این مسئله کرونا مانع از زیارت شد، ولی دلها اونجاست. خب من چند سفر شرکت کردم مخصوصا سال گذشته، موکبها رو خودم سر می زدم، هیئتها رو سر می زدم، خودشون می گفتن همون پارسال که مشکلی نبود می گفتن ما قضا درست میکنیم، چشمه راه ایرانی ها هست، خودشون میگفتن کاری به تبلیغات سوء دشمن نداشته باشید، اونا همیشه دنبال این هستن که تفرقه و اختلاف بندازن، چون حیات ننگین آمریکایی ها و بعثی ها و آل سعود و وهابی ها حیات ننگین میشنن اختلاف بین مسلمین. ولی واقعیت غیر از این بود. با این که من میرفتم به سر میرسه من ایرانی از ایران آمدم، آنچنان احترام و میگفتیم نه همتون ما چشم راه هستیم که ایرانی ها بیان، و اصلا فرش کردیم امکانات فراهم کردیم تو راه برای ایرانی ها، و خوبم خدمت میکردن، انصافا کوتاهی نمیکردن. این چند موقعی که ما از نزدیک دیدیم
جاده به جاده پای پیاده جا
سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشنن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام علی الحسین مظلوم شهید،
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تو یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا ان انی ایمضی الجمیع و ابقا هنا اسکن شوقی و اطفی الحنین.
متشکرم از همراهیتون دوستان گرامی. برنامه حسرت پروانه ها تقدیمتون شد. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 12:40 از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید. اما با رسیدن به ساعت 3:25 زمان تقدیم برنامه حکیمانه هست. اخلاق در نهج البلاغه موضوع برنامه حکیمانه است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی رو به مدت 19 در این برنامه بشنوید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین رویکرد مهمی از
حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50 و
حکمت 40 و
حکمت
حکیمانه.
ربه فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام بود. حکمت 240 نهج البلاغه رو مورد بحث قرار میدیم که راجع به مذمت و سرزنش گناه بزرگ غصب هست، که اگر کسی چیزی رو غصب بکنه این گناه گناه بزرگی است. حالا علاوه بر مسائل ضمانتش، مسئولیتش که در قانون دیده شده، خود این کار یک معصیت و از محرمات کبیر است. کلام امیرالمومنین اینه، دقت بفرمایید: الحجر القصب یا مقصوب یا القصیب، هر سه جورش نقل شده. الحجر القصب، الحجر المقصوب یعنی سنگ قصبی، فدار اگه توی خونه ای گذاشته بشه، ساختمونی ساخته شد یه آجرش قصبی بود، الحجر القصب فدار، یه خانه، یه سنگش، یه آجرش، یه تیکش اگر قصبی باشه، رهن علی خرابه ها، این زمین ساز تخریب این خونه است، این خونه از بین میره. نه اینکه حالا یعنی مثلا زلزله میاد داغون میشه، نه، یعنی این خونه استواری نداره، به صاحبش وفا نمیکنه، مال قصبی وبال گردن صاحبش میشه. آقایان عزیز، خواهران، میدونید از گناهان بزرگ کبیره غصبه که خدا هم ازش نمیگذره. غصبم سه جوره. گاهی غصب یک مالیست، مال مردم غصب میشه، مثل کسانی که فدک حضرت زهرا رو غصب کرد. خب این فدک به دنبال جنگ خیبر و نزول آیه و آت زلقربا حقهو در حضور عده‌ای پیغمبر خدا واگذار کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، و این فدک غصب شد. درآمدش بالا بود، برای حکومت خیلی مهم بود، یه بخش عمده ای از بودجه حکومت رو تأمین میکرد، لذا اینها ریختن و این رو گرفت. خیلی هم حضرت زهرا تلاش کرد اما حریف نشد پس بگیره، انکار کردن ایشون رو و گفتن شما شهادت فلانی قبول نیست، فلانی قبول نیست. بالاخره قصد کردن که مرحوم آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارن به نام فدک، خوب بحث کردن اینو، خوب جوانا مطالعه کنن ببینن داستان فدک چیه. البته عمر ابن عبدالعزیز برگردوند، آمد خدمت امام باقر، گفت اشتباه کردن گذشتگان. یه تقریبا بعد از 90 سال، چون سال 99 عمر ابن عبدالعزیز به قدرت رسید، بعد از 90 سال یا کمتر و بیشتر ایشون برگردون فدک رو به حضرت امام باقر علیه السلام برگردون، و یه مدتی شد دوباره پشتوانه اهل بیت. باز مجدد گرفتن، چندین بار گرفتن برگردوندن، باز ابوالعباس صفاح برگردوند. ابوالعباس صفاح اولین حاکم بنی عباسه، برای که یه خورده پشتوانش محکم بشه برگرد. باز منصور دوانقی غصب کرد، باز مأمون برگردوند به امام رضا، چندین بار گرفتن برگردوندن. بالاخره که یکی از به هر حال سفرهای عمرهی که میرفتن عزیزان، بعضی عزیزانی که رفتن فیلماش هم هست، این فدک رو رفتن دیدن محلش رو، حتی نام منطقه رو، روستاش رو، که هنوزم آثارش باقی است. این یک قصب. گاهی قصب، قصب ماله، گاهی قصب، قصب یه حقیه، یه حقی رو از کسی قصب میکنه. مثل حق ولایت امیرالمومنین، موضوع ولایت امیرالمومنین که